فرهاد اکبرزاده نوشتن معجزه‌ای وجود داره که دوستی نامیده میشه و در میان دل اقامت داره. شما نمیدونید که چگونه به وجود میایه و چگونه آغاز میشه، اما شادمانی که براتان برمغان میاره همیشه موهبت خاص میبخشه و شما متوجه میشید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است. آقای اکبرزاده آهنگ خواستن با صدای محسن چاوشی، خواننده ایرانی، که ما آهنگ رفیق من، سنگ صبور من باش را انتخاب کردیم از این خواننده که تقدیمشان میکنیم.
رفیق من، سنگ صبور غم ها، به دیدن یا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش، طاقت بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه زرد و زود و خور، توی جواد ستاره نیست، موندی و راه چاره یارو بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشی. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. کجاست نمیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش تا قد بیارمد باش، تنهای بی سنگ صبور، خونه زرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، مونی و راه چاره
آهنگی شنیدید با صدای محسن چاوشی از برنامه گلچین موسیقی. از اینکه با ما همراه هستید از همه شما سپاسگزارم. گویند روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگ کفشش در آمد و روی خط آهن افتاد. او با خاطر حرکت قطار نتانست پیاده شود و آن را بردارد. در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه دیگر کفشش را از پاش در آورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگ کفش قبلی بیفتد. یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی خندید و در جواب گفت مرد بینوایی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند حالا می تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده کند. واقعا که بعض از حکایاتی که از گذشته برای ما یادگار مانده یا روایاتی که از زندگی آدمای بزرگ برای ما مانده درسای زیادی داره اگر بخوایم و اگر شنونده باشیم و اگر عمل کننده باشیم. از اینکه با گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر. فرشته افشار از شهر کابل پیامک روان کردن، آهنگ بازگشت را خواستن با صدای اسد بدی، آهنگی که ترانیش استاد محمد کاظم کاظمی سرودن و آهنگ بسیار زیبایی است که در این لحظه تقدیم فرشته افشار میشه از کابل.
در یک طوفان بزرگ برنده های عاشقی مجبور به هجرت شدند، از طوفانی به طوفانی، و دردشان سرودی شد، سرود بازگشت.
سفره که دیهی بود بسته خواهد شد، چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست، چگونه آب مزار برادرم آنجاست، شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست، گرانه که در آن خوب میپرم آنجاست، مگی خورده که یک باب و یک عصا داره، مگی خورده که آن پای دیگرم آنجاست، شکستم گذرم امشب از کنار شما و شهر سارم از الطاف بشمار شما، سنگ سنگ به نارشان دست من است، اگرچه تلخ شد آرامش همیشه تو، اگرچه کودک من سنگ زد و شیشه تو، اگرچه سیبی از این شاخه سندید نومید مرا، ولو دروغ عزیزان بهل کنید مرا، بی امام قسم صبح عازم سفرم، به غیر خاک حرم چیز دیگری نبرم، خدا زیاد کنه اجر دین و دنیا تا و مستجاب شود باقی دعاتون.
شنونده آهنگ بازگشت بودید با صدای اسد بدی از شماره 0912، شماره آخر 801 از شهر کرج، گفتند که با خود تکرار کنید امروز معجزه در راه است و من با آغوش باز با استقبال آن می روم و ایمان دارم خدایم بهترین ها را در بهترین زمان ممکن محقق می سازد. با دنبال کاری باش که نقطه ضعفت را نیز هدف بگیرد. پیدا کردن کاری که تنها بر روی نقاط قوت شما متمرکز باشد و نقاط ضعفتان را به چالش نکشد در طولانی مدت موفقیت آمیز و به سود شما نیست. وقتی همه چیز برای شما آسان باشد چگونه می خواهید انگیزه تان برای یادگیری و رشد را حفظ کرده یا ارتقا دهید؟ آهنگ زندگی را خواستن با صدای احمد ولی که در این لحظه این آهنگ تقدیم حضور شما شد.
زندگی زمزمش خوبست، نغمه هایش به دلها خوشست، زندگی زمزمش خوبست، نغمه هایش به دلها خوشست، زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است،
Yeah.
ناز است، زندگی در امید و نیاز است، گه دوستی گه جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است، گه دوستی گه جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است، زندگی زمزمه‌اش خوست، نغمه‌هایش به دلها خوش است، زندگی هم چو ساغر پر است، برزه اشک غم و شادی است، برزه اشک غم و شادی است.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای علی زند و کلیک، تقدیم میشه به طرفداران صدای این هنرمند ایرانی. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
شوق دیدارت بهانه دل، مهر تو دارم به خانه دل، ای که از نسل آمیایی، خوش به حال زائران حرم، هر که شد مهمان به خانه کمم، در دلش نوری آشنایی، برکت ملک ری فخر ایران، اسمه علم و تقوا و ایمان، بر دل عاشقان کن نگاهی، تا که مانده نفس مانده آهی، ری شد از نورت بهشت و نابر، گل رویت کمین
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید طبق تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان یک دقیقه خنده معادل و برابر 40 دفعه تنفس عمیق است؟ می دانیم که تنفس عمیق اکسیژن بیشتری به مغز و ششها و ریه‌ها می رساند و هوای کهنه و ناپاک را از ششها خارج می سازد. خندیدن برای یک دقیقه می تواند اینقدر تأثیرات مفید و خوب روی جسم و روح انسان بگذارد. پس خنده را هرگز فراموش نکنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمای از نه ستان آید آوای نایه شاید که ساده بانگ در آیه بارت پیامه از آشنایه
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید
رادیو دری
رادیو دلها
همچنان شما خوبان شننده رادیو خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشین خوبان شننده در آستانه اولین سال روز شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهید ابو مهدی المهندس جمعی از همرزمان خانواده این شهید بزرگوار و تعدادی از دستاندرکاران مراسم سالگرد سرداران شهید مقاومت صبح دیروز چهارشنبه 26 قوس با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان در این دیدار شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسلامی تأکید کردند شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد. در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنیم شننده بیانات مقام معظم رهبری در این رابطه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اولا خیلی تشکر میکنم از برادران و خواهرانی که این ستاد بزرگ داشته سالگرد شهید سلیمانی رو ترتیب دادند و همچنین تشکیلات تجلیل و تکریم شهدای حرم شهدای بزرگ دنیای اسلام رو تشکیل دادند همچنین اون مجموعه ای خانواده محترم شهید عزیزمون تشکیل دادند به عنوان مکتب سلیمانی همه اینها کارهای بسیار لازم و خوب و مفیدی است و انشالله بایستی با توانایی، با هوشیاری، با دقت دنبال بشه و همه سعی خودتون رو بکنید. این رو هم توجه داشته باشید که همونطور که سردار بیان کردن، قضایای مرحوم شهید سلیمانی عزیزمون قضایای مردمی است، یعنی بایستی مردم خودشون که واقعا علاقه دارن، که خب نشون دادن در تشییع و اینها در بخش‌های مختلف کارهای گوناگون، تلاش‌های فرهنگی و غیره مشارکت و ابتکار داشته باشن، منحصر نکنیم در یک مجاری خاصی. اما اونچه که من به این مناسبت راجع به شهید سلیمانی عزیزمون که یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیه ما بخوام عرض بکنم این است که شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. یعنی این نکته اساسی است. ایرانی ها هم به خودشون افتخار کنن که مردی از میان اونها، از یه روستایی دور افتاده، برمیخیزه، تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، خودسازی میکنه، تبدیل میشه به چهره درخشان و قهرمان امت اسلامی، که حالا من دو سه جمله دیگه بعد در این مورد عرض میکنم. اما قهرمان ملت ایران به خاطر اینکه ملت ایران داشته های فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش رو و ارزش های خودش رو در اون متبلور دید، در اون مجسم دید. ایشون هنوز زنده بود و رفت و آمد میکرد، خیلی هم معمولی، هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود. من میدیدم تو این خیابون‌ها عکس‌های او رو زدن و به او افتخار میکنن. وقتی شهید شد فقط انقلابی‌ها نبودن که او رو تکریم کردن و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردن، همه اقشار نسبت به او، حتی کسانی که انتظار نمی رفت که نسبت به یه عنصر انقلابی اینجور ابراز احساسات بکنن، ابراز احساسات کردن. چرا؟ به خاطر همین تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزشه. از طرفی دارای شجاعت و روحیه مقاومت بود. این جزء خصلت‌های ایرانی است، شجاعت و مقاومت. زبونی و عقب نشینی و انفعال و اینها ضد روحیه ملی ماست. اونایی که ادعای ملیت میکنن عملا زبونی از خودشون نشون میدن، دوچار تناقضن و این خب مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود. این رو همه مشاهده میکردن و میدیدن. از طرفی دارای درایت و تیزهوشی بود، خیلی تیزهوش بود، خیلی نکات. این مسئله بروز یک جریان به ظاهر مذهبی متمایل به یکی از فرقه ها و علیه مقاومت رو ایشون مدت ها قبل پیش بینی کرد، اومد به من گفت، گفت که اون چیزی که من دارم میبینم در وضع دنیای اسلام و اسم آورد بعضی بعض از کشورها، یک جریانی داره به وجود میاد. بعد از مدتی داعش به وجود آمد. آدم با درایتی بود، آدم با هوشی بود. در اداره اموری که ارتباط با کشورها داشت و او در اونها دخیل بود، با کمال عقل رفتار میکرد. عقل و درایت. این رو بنده کاملا حس میکردم. ما دائما در حال ارتباط بودیم در مسائل گوناگون، با درایت بود. این هم یکی از خصوصیات ایرانی است، یکی از خصوصیات داشته های فرهنگی ما ملت ایرانه. از طرفی روحیه فداکاری و نودوستی داشت، یعنی براش این ملت و اون ملت و اینها نبود، نودوست بود. واقعا حالت فداکاری برای همه داشت. از طرفی اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویی بود، واقعا معنوی بود، واقعا اهل معنا و اهل اخلاص بود و اهل تظاهر نبود. خب اینا مجموعه مکارم اخلاقه، اینا مکارم با ارزشیست. خب اینو مردم دیدن دیگه، این تبلور پیدا کرد در این آدم توی بیابان‌های فلان کشور و فلان کشور و رو کوه‌ها و در مقابل دشمنان و گوناگون رفت، این ارزش‌های فرهنگی ایرانی رو در واقع مجسم کرد، متبلور کرد، نشاند. پس قهرمان ملت ایران شد، قهرمان ملت ایران شد. از طرفی گفتیم قهرمان امت اسلامی است. چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنن، تکریم میکنن، عکسشو میزنن، نامشو پخش میکنن، براش مجلس درست میکنن. در واقع ایشون نرم افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. این آقا خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزایی است که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد. دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. در زمان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد، تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی، و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی. ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع و بعد بزرگداشت‌ها، اینها ژنرال‌های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد. اینایی که در جنگ نرم استکبار برجستند و اونها هستن که دارن فعالیت میکنن. در واقع جنرال های جنگ نرم آمریکا و استکبار هستن، اینا موندن متحیر هستن. این چه وضعیست؟ این کی بود؟ این چی بود؟ این چه حرکت عظیمیست؟ اونا رو شکست. خب البته این اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. این بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتیم مربوط به مجموعه استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه. اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره بازی غلطی کردن بازی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینا باید انتقامشون رو پس بدن. خب حالا این جلسه جلسه خوبی است و مزین است به نام شهید سلیمانی. من سه چهار تا توصیه میخوام عرض بکنم در این جلسه که خیلی اینها توصیه ها مهمه. اولا به مسئولین کشور و ملت عزیزمون میخوام توصیه بکنم سعی کنن قوی بشن. به قول شاعر خراسانی ما، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. باید قوی بشی، هم در اقتصاد قوی بشی، هم در علم قوی بشی، هم در فناوری باید قوی بشی، هم در دفاع باید قوی بشید، دفاع نظامی باید قوی بشید. تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه اول، که این توصیه همیشگی منه و من خودم تا توان دارم و توفیق از طرف پروردگار داشته باشم این قضیه رو دنبال میکنم. مسئولین هم موظفن دنبال کنن. ثانیا به دشمن اعتماد نکنید. این توصیه قطعی منه. به دشمن اعتماد نکنید برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده کشور. به وعده این و اون اعتماد نکنید. این توصیه به مسئولینه. وعده ها وعده خوبان نیست، وعده بدان و اشراره، اما اون هم در از صد تاش یکی وفا نکند. دشمنی ها رو از یاد نبرید. دشمنی کردن، دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. فقط مال ترامپ نیست که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد. نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد و کشورهای سه کشور اروپایی هم همین. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن. این هم توصیه دوم. توصیه سوم، اتحاد ملی رو حفظ کنید. کشور ما احتیاج به اتحاد داره، اتحاد ملت ایران. ملت ایران در خیلی از امور صداشون صدای واحد است، خواستشون خواست واحده. مسئولان میتونن این از بین ببرن. هنر مسئولان ما اینه که این اتحاد رو، این یه همصدایی رو تیکه تیکه کنن، ملت رو تیکه تیکه کنن، این رو از بین ببرن. مسئولین کشور مراقب باشن که این اتحاد رو زیاد کنن، سه قوه هم افزایی کنند، سه قوه با همدیگه کار کنن، هم افزایی کنن، مخصوصا رؤسای سه قوه. اگر چنانچه این هم افزایی، این اتحاد، این همکاری انجام بگیره، مطمئنن این اتحاد ملی روز به روز قوی تر خواهد شد. خب مذاکره، اختلافاتی وجود داره، ممکنه وجود داشته باشه، با مذاکره این اختلافات حل کنیم. مگر شما نمیگید با دنیا مذاکره کنیم؟ خلاف شطور با دنیا میشه مذاکره کرد، با عنصر داخلی نمیشه مذاکره کرد؟ خب برید مذاکره کنید، حل کنید. بعضی از حرفایی که آدم میشنوه این روزها حرفای اختلاف افکنی است، حرفای وحدت آفرین نیست. مطلب چهارم، مطلب آخر، من قبلن هم گفتم، حالا هم تکرار میکنم، رفع تحریم دست دشمنه، خونسا کردن تحریم دست ماست. غیر از اینه، رفع تحریم ما که نمیتونیم خودمون رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم بکنه، اما خودمون میتوانیم این تحریم دشمن رو خونسا کنیم. پس این مقدمه، این درسته. دنبال بیشتر، دنبال این باشیم. البته نمیگم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده. 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم ها یک بار برداشته بشه، تا الان نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده، تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست، عاقلانه، با روش اسلامی و ایرانی، با روش عزتمندانه بتوانیم تحریم رو برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید. عمده به خونسا کردن تحریم بیندیشید. که دست شماست، شما میتونید بکنید این کار رو و دنبال کنید، با همدیگه کار کنید، تلاش کنید. این توصیه منه. من از مسئولین کشور حمایت میکنم. شرطش این است که به اهداف ملت پایبند باشند. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ملت ایران و همه مسئولین کشور توفیق بده بتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس و برداری. تو خوب از نقشه ها، از معبرا، از ما خبر داری. او سردار من وقتی گلوله چارگر میشه، چه تو قلبای این مردم امید و عدل جاری شه. بگو سردار من خرازیه
همراهان گرامی، همانطور که می‌دانین امروز در ایران اسلامی مناسبتی داریم به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه. همکاران من در واحد تولید رادیو دری به همین مناسبت برنامه‌ای به نام افق مشترک را تهیه کردند که از شما خوبان دعوت می‌کنیم با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
اگر این دو تا نهاد هر دو خوب کار بکنن و با هم رابطه متقابل دوستانه و از خود دانستن یک دیگر داشته باشند، معناش این خواهد شد که این جامعه هم دینش هم دنیایش آباد خواهد شد.
افق مشترک. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه افق مشترک به مناسبت 27 قوس که در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز وحدت حوزه و دانشگاه و به عبارتی روز وحدت مدارس علوم دینی و دانشگاه هاست در خدمت شما هستیم. همراهی شما آرزوی ماست. لطفاً شنونده ما تا انتهای این ویژه برنامه باشید. از خجسته‌ترین پیامدهای انقلاب اسلامی ایران وحدت حوزه و دانشگاه است. طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را می توان از آثار انقلاب فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست که با بهره‌گیری از رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 آغاز گردید. انقلاب فرهنگی همچنان که حضرت امام رحمت الله علیه در پیام نوروزی سال 59 اعلام فرمودند، گسترش پژوهش‌های علمی و معارف بلند و عمیق اسلام را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌نمود. این آرمان بلند دانشگاه و حوزه را برای تلاش مشترک به سوی هم کشاند و در فضای سیاسی آن زمان باب مشارکت و وحدت حوزه و دانشگاه را باز کرد.
ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است.
27 آذر ماه یا 27 ماه قوس یادآور عروج مجاهدی خستگی ناپذیر و عالمی ربانی آیت الله مفتح است که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بود. این شهید والا مقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام راحل رحمت الله علیه برخواسته بود تلاش‌های بی‌وقفه‌ای انجام داد و پس فعالیت‌های چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، لزوم ارتباط، همکاری و همفکری این دو قشر اندیشمند روز 27 آذر که سال روز شهادت دکتر مفتح نیز می‌باشد، روز وحدت حوزه و دانشگاه در ایران نامگذاری شده است.
پیشرفت جامعه با کشاورز و کارگر و بازاری نیست. اونا اعضای فعال جامعه هن. اما مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین میکنه. این مغزهای اندیشمند خواه اندیشمندان آگاه در علوم معنوی و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادی و رشته های دیگر اون. اینا اگر با هم شدن جامعه جلو میده.
گزیده ای از سخنان شهید آیت الله مفتح را به اتفاق شنیدیم. در دوران گذشته و در شرایط و زمانه‌ای که در بسیاری از محافل حوزوی و دانشگاهی بین علوم دینی و علوم عصری تفکیک ایجاد شده و نوعی تقابل بین این دو نوع معلومات و نیز افراد و صاحب منصبان و متبحران آن به وجود آمده بود، امام خمینی رحمت الله علیه با اتکا به منابع دینی و تبیین مفهوم علم نافع به این نگاه پارادوکسیکال و تقابلی بین علوم دینی و علوم دانشگاهی پایان بخشید.
دانشگاه ها و مدارس و همه جا توجه داشته باشد دانشگاه پیوند خودش را با فیضیه محکم کند و فیضیه محکم کند پیوستگی خودش را به دانشگاه. شما دو قشری هستید که اگر شما اصلاح بشید اصلاح میشد ملت ها و اگر خدای نخواسته شما اصلاح نشوید یا منزوی بشوید، مملکتتون و کسانی که میتوانند در مملکت کاری بکنند منزوی خواهند شد و قدرت هایی که منافع خودشون را از دست داده اند به میدان می آیند و یک حکومت وجیه المله میارند روی کار و اون حکومت وجیه المله تمام چیزهای ما را به باد فنا خواهد داد.
گوشه ای از بیانات امام راحل رحمت الله علیه را به اتفاق شنیدیم. امام خمینی با اتکا به چنین تبیینی از علم نافع، تحصیل علم و دانش را عبادتی بزرگ در مکتب اسلام و وسیله‌ای برای تأمین سعادت دنیا و آخرت دانسته و می‌فرمایند خدای تبارک و تعالی علم را یکی از عبادات قرار داده است. در هیچ دینی مثل دین اسلام از علم توصیف و تعریف نکرده است. قرآن کریم در جاهای مختلف از علم و عالم و توجه به علم توصیف کرده است. با علم است که انسان می تواند سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند. حجت الاسلام فصیحی غزنوی پژوهشگر مسائل دینی.
حضرت امام خمینی به عنوان رهبر جهان اسلام و مرجع تقلید شیعیان جهان هم از لحاظ گفتاری و هم از لحاظ عملی اخلاص و خدامهوری را به خوبی مورد توجه و عنایت خیش قرار داده بود. در بعد گفتاری شاید کمتر کسی همانند امام خمینی درباره اخلاص و خدامحوری سخن گفته باشد. در کتاب شریف 40 حدیث در مقدمه کتاب فرازی از دعای ایشان این گونه است که از خداوند منان درخواست می کند: خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشن بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان.
افق مشترک، وحدت عالمانه، نگاهی به نظریه اندیشه وحدت، هماهنگی در سیاست و اندیشه، 14 تلاش برای همگرایی و وحدت حوزه و دانشگاه. با ویژه برنامه افق مشترک همراه شما عزیزان هستیم. تبیین همسازانه امام خمینی رحمت الله علیه از علوم دینی و علوم جدید و ارجاع ارزش علوم به قصد و نیت صاحب آن باعث گردیده ایشان در ترسیم ابعاد و وجوه یک عالم ایدئال بر دو بعد تعهد و تخصص تاکید نمایند. ایشان تو امان بودن علم و ایمان را برای سعادت فردی و اجتماعی لازم و ضروری دانسته و علم بدون ایمان را منشأ بسیاری از شقاوت‌ها و علم همراه با معنویت و تقوا را منشأ بسیاری از خیرات و برکات معرفی می‌کردند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: اگر گمان کنیم علم منشأ سعادت است ولو هر چه باشد، این یک اشتباه است. گاهی علم منشأ بسیاری از شقاوت هاست. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری، استاد حوزه و دانشگاه.
ببینید، دانشگاه و حوزه از هم جدا نبودند تا ما بیاییم الان اینها را به هم دیگه بچسبانیم. اونها یکی بودند، جدا شدند، وقت به هم رسیدنشونه. این اول ما باید بدونیم.